کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آری، هوا خوش است و غزل خیز در بهار، باریده است خنده یک ریز در بهار، از باد نوبهار حدیث است تن مپوش، باید درید جامه پرهیز در بهار. اما خدا نیاورد آن روز را که آب گیرد دلی بهانه پایی در بهار. بیدید و باز دیده تو تبریک عید چیست، چندین دروغ مصلحت آمیز در بهار. با دیدنم پر از عرق شرم می شوند گلهای شاد دلنگیز در بهار. میبینم ای شکوفه که خون میشود دلت، از شاخه انار میاویز در بهار. سلام میکنم به همه تون، انشالله دل و جانتون بهاری باشه. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، هم بیننده های خوب و نازنینمون و هم شنونده های خوب رادیو قرآن که همچنان همراه ما هستند. و چه افتخاری بهتر از این که آخرین روز هفتمون و حسن ختام این هفتمون حضور حاج امیر باقری عزیزمون در برنامه سمت خدا. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید حاج امیر باقری.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند از ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت
باشید. و ایام مبعث رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم همه ما از برکات این ایام بهره‌مند شده بودیم باشیم و انشاءالله جزء رجبیون شده باشیم.
انشاءالله تعالی. انشاءالله. چه دعای خوبی. چطور حالتون؟
الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم مجاهد باقری. خیلی از بیننده‌ها
باعث سرفرازی
و محبت کرده بودن و تشکر کرده بودن از حضور ارزشمند شما در برنامه سمت خدا. روز مبعث مکرر یادتون کردیم، چون تمام فرمایشات پنجشنبه گذشته شما را که در مورد سوره اقرا و سوره علق بود و نکات لطیفی که از مبعث نبی مکرم اسلام برای ما گفتید رو سعی کردیم مرور بکنیم و استفاده بکنیم مثل همیشه. امروز هم خدمت شما هستیم و ادامه فرمایشات شما را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. عرض کردیم که طبق نظر خیلی از مفسرین این اولین سوره سوره اقرا که بر وجود مقدس نبی اکرم نازل شده، گویا آغاز بعثت حضرت با این سوره هست. خدای متعال غیر از این که حضرت رو در قبل از عالم دنیا آفریده و عوالم قبل رو پشت سر گذاشتن، تو همین عالم که آمدن با تشریفات خاص آمدن، بعدم به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام منذ کان فتیمن، از همون موقعی که از شیر گرفته شد بزرگترین ملک خودشونو موکل کردن، صبح و شب مقارن و همنشین با ایشون بوده، یسلکهو، ایشون رو سلوک میداده در وادی مکارم اخلاقی و فضائل. بعد از اینکه این پیامبر آماده شدن، بعد خلوتها و قاره را و این ایام، حتی بعضی شاید از مرحوم علامه طباطبایی هم از بیانشون در ذیل این سوره استفاده میشه که حضرت قبل از اینکه در 40 سالگی مبعوث بشن در 27 رجب نبی بودند و نبوت داشتن، هنوز رسالت نداشتن. از همین سوره هم مثلا یه استثاری میفرماهم علایالشون بعد از طی این مقدمات رسالت پیدا کردن. رسالتشون اینجوری میشه: اقرا، پیغمبر ما بخوان،
این شروع ماموریت.
بعد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تا اینجا رو ترجمه کردیم که خدای متعال این پیامبر رو آفریده. میدونید خدای متعال رب العالمین است، یعنی همه ذرات عالم رو آفریده و پرورش میده و هدایت میکنه. رب کائنات، از کیهان تا ذرات ریز همه رو خدای متعال اداره میکنه. ولی این ربوبیت یکسان نیست. خدای متعال رب ما هست، رب اندام و اعضا و بافتا و سلولای بدن ما هم هست. اونا رو برای ما آفریده و در پرتو وجود ما اونها رو خدای متعال قرار داده و پرورششون میده. وجود مقدس نبی اکرم کسی است که همه کائنات در پرتو وجود ایشون آفریده شده و خدای متعال در ذیل ایشون عالم رو خلق کرده. و اتفاقا خود ایشون هم شاید یکی از مأموریتایی که داشتن همین بوده که این عالم رو که برای ایشون آفریده شده برسانند و عائله عالم دیگه. حضرت علم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا
فعقل.
حضرت عائله منده دیگه، همه عالم عائله حضرتن. انقدر به حضرت خدای متعال رزق داده که همه عالم سیر میشن. فعقنا. این حالا این وحیی که حضرت شروع میکنن یه مرحله جدید، شاید از ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم، شاید در مرحله شفاعت و دستگیری ایشون نسبت به عالم است که حالا ایشون مبعوث میشن بیان. خب اقرا، این پیغمبر باید بخونه به اسم اون ربی که اقرا بسم ربک. بحث ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه که این پروردگار رب نبی اکرم خلق کرده، خلقه، شاید خلقه کل عالم رو، خلق الانسان، انسان را آفرید، من علق که عرض کردیم علق شاید معناش اینه، از علق اون چیزیست که عرض کردیم وابستگی تام به شیء دیگه داره، انسان رو فقیر و وابسته آفرید
از علقه و تعلق.
بله. که حالا بعضی از روایات هم اینو تفسیر به خلقت امیرالمومنین کرده که به نوعی از سرشت نبی اکرمشون خلق شدن. حالا این در روایات هست. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خلق رو به خلقت نبی اکرم تفسیر کرده، خلق نورک الافدم، بعد به خلقت امیرالمومنین از سرشت وجود مقدس نبی اکرم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حالا اون معنا رو کنار بگذاریم، عالم را آفرید، انسان را آفرید، انسان وابسته به خودش، فقیر به خودش آفرید، که این خیلی مقام مهمی است. حضرت میفرمود الفقر و فخر، یعنی فقیر خدا باشه چه افتخاری از این بالاتر. من حضرت میفرمود کیف لا استعز و الیک نسبتنی، خدای من چجوری احساس عزت تو کائنات نکنم در حالی که منسوب به تو هستم، نسبت با تو دارم. انسان صفر وقتی کنار عدد قرار میگیره عدد میشه دیگه،
بنابراین معنی پیدا میکنه.
علی الله حال انسان را آفرید، انسان را وابسته به خودش آفرید. بعد اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پروردگاری که کریمانه ترین لطفش رو کرده و علم بالقلم، تعلیم بالقلم کرده و علم الانسان ما لم یعلم، اون چه نمیدانسته به انسان آموخته. عرض کردیم این علم بالقلم یه معنای ابتدایی داره که فرمودن بزرگان و مفسرین که خود آموزش خط و هم بیان مهمتری از نعمت‌های مهمی است که خدای متعال به انسان داده که منشأ تفاهم انسان‌ها با هم دیگه و منشأ پیدایش فرهنگ و تمدن هست، که در سوره الرحمن ازش صحبت کرده. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان،
علمه
البیان، و هم کتابت و نگارش که طریق انتقال فرهنگ است و به وسیله قلم اتفاق میفته،
یه ابزار برای ارتباطات و تعاملات.
بله، یعنی علم بالقلم یعنی به انسان قدرت کتابت و انتقال فرهنگ رو بین نسل ها و جوامع عطا کرد که این از نعمت های بسیار مهم الهی هم هست. اینجوری معنا کردن انسان اونچه نمیدانست. و خب ببینید واقعا خیلی عجیبه که آدم عالم میشه، منتها ما چون عادت کردیم به این نعمت خدای متعال غافلیم و کفران میکنیم این نعمت رو. انسان میتونه بیاموزد، میتونه یاد بگیره چیزهایی رو که نمیدانست. خب حیوانات هم مخلوقات خدا هستن، ولی خیلی از ظرفیت‌های تعلیمی که ما داریم ندارن و این تفاوت جدی ماست با اونها. علی حال این خدای متعال
به معنای کلی کلمات،
بله، خدای متعال عالم را آفرید، انسان را آفرید، به انسان تعلیم کرد اون چه نمیدانست. حالا شما بخوان اقرا، شما بیایید و مکمل همه اون مراحل قبلی باشید. احتمال دیگه ای که عرض کردم این بود که خدای متعال در مسیر ربوبیت نبی اکرم انبیا رو فرستاده، تعلیم بالقلم کرده. این قلم مقصود معلوم نیست این قلمی باشه که ما باش می‌نویسیم، همون نون و القلمه به ما یسترونه، و از طریق اون قلم تعلیم به انبیا کرده. انبیا هم اون چه در اختیار بشر نبوده براش آوردن. از کنم در روایت داره گاهی تفسیر به خود حضرت شده، گاهی هم تفسیر شده به اینکه ملکی است. حالا اینا بعد علایال یک حقیقتی است در عالم باد، در باطن این عالم، که سرنوشت این عالم، اسرار این عالم، حقایق این عالم به وسیله او رقم میخوره. علم بالقلم، علم الانسان نون و القلم ما یسترون. به انبیا تعلیم کرد، انبیا آمدن معارفی رو در اختیار بشر قرار دادن که به هیچ وجه امکان دستیابی به اون نبود. یعنی غیر از اینکه خدای متعال به ما حواس داده، قوه فهم داده، هوش داده، سنجش داده و امثال اینها، و از طریق اینا دانش‌های رو به دست میاریم. یعنی حد می‌فهمید که حتی به حسب ظاهر گاهی ممکنه در این دانش‌ها ما خودمون رو مستغنی از انبیا هم بدونیم. ولی یک رشته دیگری از تعلیم هست که اون رشته است که به وسیله انبیا واقع شده. اون کریمانه ترین لطف خدا به انسان هست که انسان رو رها نکرد. علم الانسان، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حالا همه انبیا آمدن، مقدمه اقرا، شما بعد اون علمی که انبیا آوردن، اسرار و حقایقی که انبیا آوردن، که هم علم معاد هم علم معاشه و جامعه این هاست، اونو شما باید با قرائت خودت به کمال برسونی. اقرا، نوبت شماست. این میدونید دیگه، اول نبیین میثاقن هست، گرچه آخرهم نبعثن هست. در میثاق هدایت و دستگیری از عباد الله، در میثاق بندگی خدای متعال بر همه انبیا سبقت گرفته، ولذا این بار عظیم رو خدای متعال به ایشون سپرده، رو دوش ایشون گذاشته. حالا این پیغمبر آمده و قرائتشو در عالم میخواد شروع کنه، که عرض کردم وقتیشون قرائت میکنه اگر اهل باشن همه قاری میشن. وقتی پیغمبر بنا عبد الله، اگه کسی دست تو دست این پیغمبر داشت، داد عبد میشه، عبد اوست، ولی بقیه در ذیل او عبد میشن. او قاریست، وقتی او قرائت میکند، تلقی میکند وحی الهی رو، اگر دیگران اهل باشن اونم تو ظرف خودشون قاری میشن. یه موقع این رو عرض کردم خدمتتون که خدای متعال با بشر که صحبت میکنه سه جوره دیگه، یا وحیه، یا من ورای حجاب، یا فرستاده میاد، جبرئیل میاد. ما که از اولی محرومیم، هیچ وقت خدا به ما وحی که نمی کند که با ما مستقیم صحبت کن. از آخری هم که محرومیم، رسولی بیاد و فرشته ای بیاد وحی بر ما بیاره، نیست. خدای متعال اینجوری هم با ما صحبت نمیکنه،
میمونه من ورای حجاب.
اما یه جور دیگه صحبت خدا با ما میکنه، من ورای حجاب نبی اکرم. خدای متعال با پیامبر صحبت کرده و پیامبر کلام خدا رو بر ما میخواند. کلام و کناطق و علا لسان نبیه. اگر انسان به یه جایی برسه که پرده ها کنار و از پیامبر بشنود، خدای متعال با او صحبت میکنه، در واقع من ورای حجاب نبی اکرم. این که گفتن وقتی شما نماز میخونید با خدا خدای متعال تکلم میکنید، قرآن میخونید خدای متعال با شما تکلم میکنه، شاید معناش همینه که خدای متعال از ورای حجاب نبی اکرم با ما صحبت کرده. اگر کس با این قرائت حضرت که حضرت قاری میشه، همه قاری میشن.
حضرت قاری میشه یعنی وحی رو میپذیره.
اقرا رو معانی براش کردن از کلمه، یه معنایی که علامه طباطبایی فرمودن که شاید معنای خوبی هم از فاخره، این است که مقصود تلقی وحی در اینجا. بخوان از اون صحیفه بخون و واجد بشو، تلقی کن وحی رو. وقتی ایشون تلقی میکنه قاری میشه، همه عالم کارشون ساخته میشه دیگه
و همراه میشن.
بله، چون از کردم عائله حضرت هستن. خدای متعال این رزقی که داده همه عائله رو سیر میکنه. قرآن معدبت الله، همه بر سر این سفره میشینن، همه هم سیر میشن، همه هم تازه اول راهن. اینجور نیست که حالا تمام بشه این سفره‌ای که خانی که خدای متعال بر حضرت گسترانیدن. خب خدای متعال اینقدر لطف کرده، این پیغمبر رو تربیت کرده و در ربوبیت این پیامبر گرامی در ربوبیت ایشون و تعلیم ایشون که خدا متعالی پیغمبر رو تعلیم کرده، تربیت کرده، در ربوبیت ایشون رو مبعوث کرده، ایشون دستور رو به قرائت داده بیاد بر ماها قرائت بکنه. ماها زمینی ها که دستمون نمیرسه، این قرآن اگه به وسیله این پیامبر نمی آمد، احدی به اسرار او دست پیدا نمی کرد، محال بود دیگه. حالا این پیامبر آمده قاری شده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بعد می فهمد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اما داستان انسان، حالا این انسان کیه؟
این فراز بعدی سوره بعد. و یک فضای جدیدی رو
فضای جدیدی، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی احساس استغنا کرد طغیان میکنه. انسانی که فقیر بود، اگر انسان از اضطرارهای خودش، از فقرهای خودش که دائمی است، غفلت کرد، احساس استغنا کرد، نتیجهش طغیانه دیگه. طغیان و سرکشی انسان ریشه‌اش اینه، انسانی که از علقه است، وابسته تام هست، این غفلت کنه از وابستگی.
اون فقر در واقع یادت بره، فراموش بکنی
و احساس استغنا بکنه، احساس بی‌نیازی بکنه، توهم غناست. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربک الرجعا. بعد خدای متعالی تهدیدی میکند که پایانی داره این دنیا، این دوران طغیان شما، مرگیست و بعثیست. بله، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربک الرجعا. خب ببینید این فراز چی میخواد بفرماید. یه معنایی که هست همینه که واقعا خدای متعال پیغمبر و انبیا رو فرستاده، تعلیم به انسان کردن، این پیامبر هم آمده، ولی انسان وقتی احساس استغنا میکنه طغیان میکنه. انسان باید فقر خودش رو و نیاز خودش رو و تعلق خودش رو به خدای متعال ببینه. وقتی فهمید دست از طغیان برمیده. همینایی هم که طاغی هستن وقتی اسباب از کار میفته همشون خاضع میشن، خاشع میشن. قرآن مکرر بیان میکنه دیگه، وقتی سوار کشتی میشن فازاره که بو فلفورک تعب الله، واقعا مخلصین له الدین،
خالصانه همه... خدا رو صدا میکنه.
چون میدونه همه دینی دارن دیگه، لکم دین و کم ولیه
دین.
این دین هم عرض کردیم موضوعش معبود و پرستشه دیگه، عبادته.
بله.
قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دین و کم
ولیه
دین. پس موضوع دین همون پرستش و اله هست. اله من با اله شما فرق میکنه، دینمون فرق میکنه.
همون اله رو دارن در واقع.
بله، همونایی هم که دین دیگه ای داشتن، یه اله دیگه ای رو میپرستیدن، وقتی اسباب از کار میفته مخلصین له الدین، یعنی دیگه او رو میپرستن، قطع میشه اسباب، از کار میفته، انعاد میفهمید ازاره که بو پرپاک دعو الله، احساس از عجل استرار میکنن و اون وقت مخلصین له الدین، اون دینی که انتخاب کرده بودن، مسیرشون تغییر میکن. همه این رو موقع تقطع اسباب میفهمید. موقع در تفسیر بسم الله عرض کردم که حضرت فرمودن که الله الذي يتاله اليه كل مخلوق في الشدائد والاحوال احوال عند القطاع الاسباب. وقتی اسباب از کار میافتن همه مخلوقات تاله به او پیدا میکنن، تضرع به او پیدا میکنن.
ولی از فطرت نشأت میگیره.
بله بله، منتها این اسباب حجابن، درسته؟
بله،
حجاب که میره کنار همه او رو میخوانن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اگه در توهم غنا کرد، خودشو دید، اسباب رو دید، به اینا تکیه کرد،
طغیان میکنه،
پیداست طغیان میکنه در مقابل خدای متعال. حالا این جمله چی میخواد بفرماد؟ یادم از بیانات هست امام قدیم که میدیدم در زل سوره اقره، در یکی از سخنرانیاشون هم فرمودن، شاید به مناسبت مبعث در خاطرم است، میفرمودن که خدای متعال میخواد بفرماد که این انسان با همه تعلیماتی که داره، این انسان هنوز بستر طغیان درش فراهمه. پیامبر شما بیا اینا رو تهذیب کن، شما باید تربیتشون کنی. تا تربیت نکنید، علم الانسان علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، این تمدن و این فرهنگ و این دانشی که بشر داره کفایت بشر رو نمیکنه. شما باید بیای قاری بشی، تربیتشون کنی، و الا طغیان میکنن این انسان ها با همین دانشی که دارن، با همین امکاناتی که دارن. پس این یه احتمال. خدا متعال میفهمد پیغمبر ما این انسان استغنایش موجب طغیانشه. اینجور نیست که اگه به دانش رسید جلوی طغیانش رو بگیره، باید تربیت بشه تا احساس فقر و اضطرار نسبت به خدا متعال، اون تعلق و فقر خودش رو بفهمه، دائما خود رو مستر ببیند، و این با تعلیم شما میشه. شو پیامبر آمده است ما رو به اضطرارهای خودمون، به فقرهای خودمون واقف کنه، تا از طغیان دست برداریم و از این سرمایه علمی که خدا به ما داده در مسیر بندگی خدا متعال استفاده کنیم. این احتمال. یک احتمال دیگه که عرض کردم، حتی ببینید اگر ما علمی که از طریق انبیا میاد، اون علوم علوم حقیقی هست، انسان با اون علوم هم گاهی ممکنه حتی اگر احساس استقنا کرد طغیان بکنه. داستان بلعم باورا همینه دیگه، آتیناه من آیاتنا فنسلخ منها، عنایت میفرمایید؟
بله.
نمیدونم، حالا شاید این علم ها اگر همین علوم ظاهری بگیریم که خیلی واضحه، اینها بار انسان رو نمیبنده، انسان با همین ابزار طغیان میکنه. اون چه موجب طغیان است؟ استقنا انسانه. انبیا این حضرت باید بیان با قرائت خودشون ما را از مرحله استقنا نجات بدن. یک احتمال دیگه ای که در اینجا هست که احتمال خوبیه و احتمال بدی هم نیست، این است که احساس استقنا فقط احساس استقنا نسبت به خدای متعال نیست. ممکنه یک کسی کلن احساس استقنا نسبت به حضرت حق بکنه، پیداست طغیان میکنه.
بله.
ولی یه نکته دیگری وجود داره و اون است که خدای متعال نبی اکرم رو پرورش میده و ذیل او ما رو میخواد تربیت بکنه، با نبوت او میخواد ما رو تربیت بکنه. ممکن است یک کسی ربوبیت خدای متعال به اجمال قبول کنه، اما میگه من از طریق این پیغمبر نمیخوام بیام.
هم خب یه راه دیگه.
ابلیس همین بودیه. ابلیس به خدای متعال میگه ربه، تو رب منی، ولی من از این راه نمیام. اقوی تنی، من این همه عبادت کردم، 6000 سال عبادت که لا ید رو امن سنت دنیا امن سن الاخره، جلو چشم من یک گل خلق کردی و درش دمیدی، میگی به این سجده بکن. من خودت رو عبادت میکنم ولی از این راه نه. میگم حالا اشتباه ابلیس در جای خودش مکررم عرض کردیم تو همین برنامه که او حقیقتون سجده بر گل که نبود، سجده بر روح بود، ابتلا و امتحان بود که خدا متعال اون کلمه روح رو قرار داد در قالب گل که حالا امتحان محقق شد. ولی علایات ببینید بحث اینه که استغنا انسان یه موقع استغنا از ربوبیت کلی خدای متعال، یه بار خدای متعال یه طریق ربوبیتی قرار داده،
استغنا از اون طریق در
استغنا. بله. انسان وقتی خودشو مستغنی از تو میبینه طغیان میکنه پیغمبر ما، نه فقط مستغنی از ما، احساس میکنه نیازی به تو نداره. داستان بشر امروز همینه دیگه، خودشو مستغنی از انبیا میبینه، سرش هم بالا میگیره، میگه ما از وقتی که دینو کنار گذاشتیم موفق شدیم، توسعه وقتی حاصل شد که ما دین رو منزوی کردیم، فرهنگ دین رو منزوی کردیم،
خودمون تشخیص میدیم چیکار
کردیم، عقل خود بنیاد خودمون تکیه کردیم. ببینید این انسان وقتی خودش رو مستغنی، فقط این الان بهش بگه خدا هست، میگه بله خدا هست، خدا مثال من آفریده، اما خودش رو مستغنی میبینه از این تعلیمی که تو باید بکنی، از این قرائتی که تو باید بکنی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، معنی میفرمایید. بنابراین استغنا انسان مانع بهره مندی از نبی اکرم میشه. انبیا آمدن همه چی آماده کردن، حالا شما آمدی این حقیقت رو در اختیار مردم قرار دادی، به جای اینکه استفاده کنن و با قرائت تو قاری بشن و به حقیقت وحی تو توجه پیدا کنن، راه پیدا کنن و اون اسرار برشون گشوده بشه، پیامبر ما اینها وقتی خودشونو مستغنی میبینن از ربوبیت خدای متعال، از شما مستغنی میبینن که خدای متعال داره شما رو پرورش میده، در طریق ربوبیت شما به شما وحی کرده، میگه حالا وحی شو اول خودش، راه خودمون رو میخوایم بریم. الان همینجوره دیگه، بشر طاغی میگن بیا آمدن که آمدن، ما راه خودمون رو تشخیص میدیم و انجام میدیم. لیت خواهند راه و استغنا ان الى ربک رجعا،
و این هم باز توهمه در واقع.
بله، یه توهم بیشتر نیست، همه این بساط جمع میشه، استغنایی نیست. انسان من الله و الى الله، این هر میفهمید، انسان هم انا لله و هم انا الیه
راجع.
بعد خدای متعال یه داستانی میفهمد که انه گویا خدای متعال در همین آغاز وحی، اگر این سوره به خصوص یک جا نازل شده باشه، با پیامبر گرامی صحبت میکند از درگیری هایی که با این پیغمبر میشه. پیامبر ما تو مبعوث شدی ولی کار خیلی پردامن است، اینجوری نیست شما، ولو شما، ولو اینکه اعظم انبیا هستی، ولو اینکه وحی الهی رو میخونی، اینطور نیست که کار به این راحتی به انجام برسه،
ساده نیست.
بله، از همینجا داستان استغنا انسانه، چه استغنا نسبت به خدای متعال، چه استغنا نسبت به شما. همینقدر که احساس استغنا میکنن سر بر میدارن، و داستان طغیان در مقابل نبی اکرم همینه دیگه، اصلا معنی حسبنا کتاب الله معنای غیر از این نداره. ان الانسان لیطغى، وقتی خودش مستغنی است، حد اکثر میگه خدا از توی آدرسی فرستاده، ما این آدرس رو میگیریم میریم دیگه.
بله.
دیدم شما نامرسون بودی، نامت رسوندی، خدا حافظ دیگه، کار ما با شما تمام شد. ان الانسان لیت خوان را حسنا. خب بعد داستان درگیری با نبی اکرمو شروع میکنه و به حضرت از پایان کار خبر میده و بعدم یه دستوری در پایان سوره به حضرت میده. خب این داستان طغیان انسان در مقابل نبی اکرم، شما آمدی با این مقدمات ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، همه این مقدمات طی شده که شما بیای، شما آمدی قاری شدی، این انسانی که احساس استغنا و توهم غنا داره متوهم است، این انسان طغیان در مقابل شما میکنه. خب طغیان هایی که در مقابل حضرت میشده در خیلی سوره ها توضیح داده شده. میدونی سوره مدثر تقریبا سوره ای است که نقل شده بلافاصله بعد از همین سوره نازل شده. حضرت وقتی آمدن به حضرت خدیجه فرمودن دسترینی، پوشش رویشون انداختن، بعد خطاب شد یا ایها المدثر قم فانذر. حالا این ترجمه های ظاهری است و الا مدثر معناش نیست. مدثری که از اسماء حضرت طبق روایت در قرآن نون مزمل مدثر، اینا اسماء حضرتن. حضرت در اونجا هم میبینید باز داستان همینه و حضرت میگن یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و
دستورات حق تعالی
رو بیان. خدای خودت ربت رو تکبیر، کبریای الهی رو در قلوب بنشان، دوربر خودت پاک بکن، شاید معنی ثیاب امتت رو تطهیر بکن، و این رجزی که وجود داره که جریان باطل هست، جریان طاغوت هست، از اون فاهجر، شاید این دوری گزیدن همین امت خودت رو، تابعین خودت رو، یه نظام دستوری است به حضرت دیگه. قم فانذر، انذار بکن و رب کبریای الهی رو در دل اینها بنشون و امتت رو تطهیر بکن، از جریان اولیای طاغوت اینها رو نجات بده، فاصله بده و روی زفه جور. حالا من نمیخوام نسبت بدم به قرآن، به معنی احتمال عرض میکنم، اینا معارف محتمله، اگر بخوایم به طور مقنن نسبت بدیم حتما باید بیش از اینها دقت بشه و تأمل بشه. بلا فاصله با پیامبر صحبت میشه و زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، اون کسی رو که من خودم آفریدمش، این همه امکانات بهش دادم، مال و فرزند. بعد اون وقت وقتی تو آمدی و وحی تو آمده تدبیر کرده، بعد میگه این سحر و اثره نفرم داستان ولید ابن مغیره رو ذکر میکنه که پیغمبر ما شما بیا ولی مقابل دیگه چنین جریانی هست. پس جریان مقابل حضرت توضیح داده میشه و این جریان مقابل هم به اشکال مختلفه. گاهی میفهمد اینها تدبیر میکنن. میدونید این تدبیرها تدبیرهای پیچیده ای بوده، یعنی گاهی آدم خیال میکنه حرفایی که اونا میزدن یه حرفای بسیط بوده، بعد میبینی نه، همه دانش پیچیده امروزم، فلسفه های پیچیده امروزم، حرفایی که در مقابل انبیا میزنن هموناست. انها ظاهر لا سحر و نسر، اساطیر الاولین، مجنون. مثلا شما خیال میکنید، یا مثلا در سوره نون بلقلم داستانی که شما رو متهم به جنون میکنن، لما سمع ذکر یقولون انه لمجنون، درسته؟
و همین نکاتی که هم که امروز مطرح میشه امتداد همون تفکر، هم ترجمه همون تفکر،
یعنی که میگن نه الیازه بله، میخواستم بگن نبی اکرم یه بیماری روانی داره، اینی که نمیگفتن، خواستم بگن عقلانیت تو دستگاهش نیست، همین حرف امروز دعوت به عقلانیت میکنن
که هر خوب پیش پا افتاده بوده مثلا.
بله، یعنی که انون عقلانیت نیست، این چون مسیریه تو. ببینید وقتی حالا در همین سوره نون که باز همین داستان هست، آیه آخرش چی؟ و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر یقولون انه لمجنون. وقتی طرح تو رو میشنون میگن این اصلا عاقلانه نیست که. نه میفهمی تو همه عالمو میخوای کنی مسجد، عالم بازارم میخواد، نمیدونم محل تفریح هم میخواد، همه عالم که نمیشه مسجد بشه که، از حرف عاقلانه واقعا هم از درون عاقلانه نیست. حالا عرض میکنم یه موقع
به چه من
یه موقعی ما همه عالم رو میخواییم کنیم مسجد، بازارم بشه مسجد، نه اینکه مردم بازار نرن، نه، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیانن مشغول به پول و دنیا نیست، بازارش هم مسجده، نمیتونن تحمل کنن تو میخوایی همیشه رو کنیم مسجد،
همه چی خدا،
الهی بشه، همه چی خدا، نه فرمودین تحمل نمیتونن کنن که همش خدا. و اذا ذکر الله،
بله خدا،
و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که آخرت گرا نیستن چشمشون در افق انتهای نگاهشون دنیاست، مشمئز میشن از توحید. و اذا ذکر الله، میخوان یه معبودای دیگه هم داشته باشن، فقط آدم محبت خدا، فقط سرخوش به خدا، استغفرك من كل لذة بغير ذكرك، و من کل سرورن به غیر غربک و من کل راحتن به غیر اونسه. نه میفهمید وقتی لمسه تره تو رو میشنون که تو میخوای عالم رو همه رو تو مسجد بکنی، همه عالم موحد بشن، همه زندگیشون بشه وردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا، فقط مشغول به تو باشن. ببینید بحث یه بار دیگه شد توی برنامه عرض کردم، بحث نیست که با نیازمند نیستیم. خدای متعال اگه میخواست جهاز حازم برای ما خلق نمیکرد.
بله
معنی نداره جهاز حازم خلق کنه و دیگه نخورید، و یا این جهاز حازم ما رو از خدا دور بکنه. اگه ما رو برای بندگی آفرید، هرچه برای ما آفرید متناسب با بندگی است، حتی نیازهای طبیعیمون.
تو همون مسیر
بحث سر این است که شما اینها رو در مسیر قرب قرار میدید، با خوردنتون به خدا نزدیک میشید، خوردنتون هم میشه لذت از قرب، گرسنه نمیشید، خودتون رو فقر خودتون رو درک میکنید، بعد لذتها رو از اون میدونید، با تمتعتون به حمد میرسید، یعنی بین بسم الله و الحمدلله حرکت میکنید. این دوتا آیه اول قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله
رب العالمین،
عبد اینجوریه دیگه. یا نه، نه اهل بسم الله، نه الحمدلله، مشغول به همین دنیا هستید. ید مشغولتنن دنیا به هم دکه و سنایه کن، مشغولتنن تو دنیا هستن، روشون از دنیا برگردونن، نه اینکه نمیخورند. هیچ کسی به اندازه مؤمن تو عالم لذت نمیبره، مگر در بهشت این همه لذت است. لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون. خدا متعال اونجا حرم سرا درست کرده، دار لهب و لعب بپا کرده یا نه؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان، همش ذکره، همش حیات طیبه است، حجابی اونجا نیست. انبیا میخوان عالم دنیا هم اینجوری بشه، بشه مثل بهشت. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، لهم فیها ما یشاؤون. مگه قرآن همینو نمیفهمد؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یه جور دیگه تو این عالم زندگی میکنن. بس مسئله این نیست که بحث لذت نبردن و متمتع نشدن و محرومیت نیست که دین ما رو به محرومیت دعوت بکنه. یعنی میگه سر سفره نفس ننشینید تا سفره پیغمبر براتون پهن بشه، از اون سفره استفاده کنید.
یعنی این دنیا باشه با تمام امکاناتی که سخر لکم برای شماست، ولی تو مسیر مسیر توحیدی باشه.
بله، یعنی اونا نمیفهمیدن دیگه، میگفتن از این عاقلانه نیست، این چه طرحیه تو میدی؟ این طرح جامعه پیامبر، اونم این طرح عظیم تاریخی که یه گوشش در ظهوره بعد میکشه تا دامنه قیامت، میگن این طرح عاقلانه نیست. بشر رو دعوت میکنی به وعده علی عزالله، وعده سر خرمن به بشر میدی.
یعنی اینا اون وقت مثلا انقدر میفهمیدن؟
و واقعا وقتی میگفتن قرآن وقتی توضیح میده اینه میفهمد که آمدن پیش عالمترینشون. ببینید یه آدم های معمولی نبودن که قرآن طرحشون رو بیان میکنه. همین ولید ابن مغیره در سوره مدثر داره میامدن قرآن میشنیدن، گرفتار میشدن، میامدن حضرت میشست قرآن میکن کنار کعبه، میامدن جوانها دیگران گرفتار میشدن. ولید ابن مغیره دانشمندترین، پخته ترین، گفتم برو یه فکری کن، گوش کن ببینین چی میگه، چی باید بگیم، این حرف چیه. حضرت میخوندن، حالا آیه هم نفس شده، خودش هم متاثر شد، رفت تو خونه در نیومد، آمدن سراغش، خودت هم اسیر شدی، مسحور شدی، گفت نه اینجوری نیست، باید تدبر کنم. بعد قرآن توضیح میده، فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر. همه تحولات روحی و فکری خودش رو به کار گرفت، هر چی قوه روحی و فکری داشت به خرج برد. چی گفت؟ فقال ان هاذا الا سحر و یوسف، ان هاذا الا قول البشر. کلام بشر برای بشر نیست، ولی سحر توشه، یه جنس خاصی از سحر. نه بفهمید، اینا هم همین رو میگن، میگن کلام شاعران است. دیدید راجع به زبان وحی چی میگن؟ میگن زبان وحی زبان علمی نیست، تأثیرات خاصی داره، همون انهازا الله سهرانی اثره. میخوام بگن یک آثاری داره دیگه. چطور این همه مردم با این کلام حرکت میکنن تحت تأثیرشن؟ توضیحاتی میده، این همون انحالا. اونا هم آدم های ساده ای نبودن. علی حال ببینید درگیری هایی که با نبی اکرم بوده از جنس های مختلفی است. گاهی تدبیر میکنن، گاهی از کنن متهم به سحر میکنن، گاهی متهم به جنون میکنن و امثال اینها. و بعدم گاهی بنای مداهنه با حضرت میذارن، ببینن حضرت نه، کلام پیش رونده است، میگن با هم کنار بیایم، بیاد خدای ما رو بپرست، ما هم خدای تو رو میپرستیم، شما کوتاه بیا ما هم کوتاه میایم، که قرآن به شدت معنی میکنه،
همه راه ها رو امتحان میکنه.
بله، یعنی اصلا یه تدبیرهای بسیار پیچیده ای رو قرآن نقل میکنه، و این تدبیرام تاریخی است، و الا قرآن بخواد یه داستان فرمود القرآن نجری مجرى الشمس و القمر، یه داستانی رو بگه یه کسی بود و یه مثلا تدبیری کرد و یه همچین حرفی زد، این نیست. یه داستان درگیری تاریخی که با حضرت هست.
ولی صفوندی تو همه زمانه ها هست، ولی شکلش حالا فرق میکنه، ادبیاتش فرق میکنه.
ببینید حالا انهایی داره که در سوره مدثر، مزمل، این سوره هایی که مربوط به حضرت هست، در سوره نون و القلم، در همین سوره از این نوع مواجه هایی که با حضرت میشه. حضرت میخوان یه کاری انجام بدن، حضرت میخوان عقل بشر رشد بدن، میگن عقلانیت نیست. این میخوان احساس بشر رشد بدن، میگن شما میخواید بشر محروم کنید. همین تهمتایی که دین کارش محروم کردنه، دین عقلانی نیست، از این حرفایی که میزنن، وقتی اون طرح رو میدن به جوری متحیر لا یزلقونه که به ابصاره، همه قواشون رو به کار میدن تو رو زمین گیر بکنن. لما سمع الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. حالا این داستان رو ببینید، خدای موسی علیه در مقابل اونها دو کار میکنه. یکی به این وجود مقدس نبی اکرم میفرماید که ما داستانمون اینجا تمام نمیشه. معمولا هم وقتی خدای متعال صحبت میکنه به پیامبر میفرماید پیغمبر ما صبر کن، ما یه جای جلو اینا رو میبندیم، وعده به آخرت و تهدیدهای اخروی میکنه. بعد میفرماید در سوره مزمل زنی و المکذبین اول النعمت و محل هم قلیلا، اینایی که امکانات دارن و امکاناتشون مغرور کرده به تکذیب رسونده اونها رو، اینا رو رها کن، یه مهلت کوتاهی بهشون بده. ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما، ظاهرش آخرت دیگه، ظاهرشو میگم باطنشو نمیگم. ان لدینا انکالا و جهیما، یه مهلت کوتاه بهشون بده، اینا وارد وادی آخرت میشن. اینم خیلی عجیبه، حالا نکته بعد توضیح بدیم یعنی چی. یه لحظه کوتاه نیستین که، این چه نوع تهدید کردنیه؟ گاهی ما به ذهنمون میاد یعنی شو خدا متعال چرا همینجا حسابشون رو نمیرسه، اینا دارن گردن کشی میکنن، آخرت کو آخرت، تهدید به آخرت میکنه خدای متعال. فقط بعضی جاها هم تهدید به دنیا هم میکنه. در سوره نون و القلم خدای متعال هم داستان سرنوشت دنیایی اونا رو توضیح میده، هم آخرت رو. میفرمایید وقتی حالا سرنوشت دنیاییشون در سوره نون بمونه که چی خدای متعال اونجا میفرماید، ان سنسمه علی الخرطوم ان بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، اون داستان رو ذکر میکنه، میفهمد این عذاب دنیاست. نه فهمودین، اما عذاب اخرویشون بدتره. یعنی در اون سوره هم سرنوشت دنیایی این دستگاه مادی رو که مقابل حضرت سفارایی میکنن و این اتهاماتو به حضرت میزنن توضیح میده، و هم میفهمد که عذاب اخرویشون از اینم شدیدتره، این عذاب دنیاییشون هست. ببینید میفرماید بله، میفرماید وقتی داستان انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، سرنوشت اینا رو حالا توضیحش، توضیح مفصل مفصلین بحث کردن، میفرماید کذالک العذاب و العذاب الاخرت اکبر، این عذاب دنیایی ایناست،
عذاب آخرت بدتر از.
حالا بعد عذاب آخرت هم توضیح میده دیگه، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. پس ببینید خدای متعال داستان درگیری های با نبی اکرم رو در همون آغاز میگه، میگه این کار شما یه مسیر پرفراز و نشیبی است، شما نگران نباش، اینا با ما طرفن، با تو طرف نیستن، ما هم تدبیر رو کردیم، بستیم کارو اینجور، اینا عالمو نمیتونن به هم بزنن، نظام عالم از دست خدای متعال بیرون نمیره. وقت به پیامبر گرامی گاهی میفهمد فصبر به حکم رب، حکم پروردگارت قطعی است، تو باید صبر کنید برای تحقق اون حکم، ولا تکن که صاحب الهود، اینجور نباشه که عجله کنی کار ناتمام بمانه. حالا داستان حضرت یونس هم یه داستان عجیبی است. در این سوره از یه نوع دیگه مواجهه با حضرت گفته میشه که شما آمدی آری شدی، یه مواجهه سنگینی با شما میشه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا،
منشأش اینجاست.
بعد میفهمد مصداقش چیه، ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، ارأیت ان کان علی الهدى و امر بالتقوى، ارأیت ان کذب و تولى، علمی علم بان الله یرا. پیامبر ما تو مشغول نماز میشی، اینا میان جلوی نماز تو رو میگیرن، نمیدونن که تو بر هدایتی، نمیدونن که تو میخوای عالم رو متقی بکنی، نمیدونن میخوای عالم اهل تقوا بشن. تقوا که خیلی چیز خوبیه دیگه، دیگرانم همه جامعه ها تقوا دارن، ما تقوای مادیه دیگه، همیشه اله برای آدم تقوا هم میاره،
یه چارچوبی رو در واقع
آدم وقتی اله پیدا کرد و چوبم که به پرست تقوا پیدا، منتها تقوای متناسب با اله خودش. آدم به این کتابم که دل بسته میشه تقوا برش پیدا میشه. فهم پیغمبر ما نفهمیدن که تو نمازت میخواد عالم رو وارد مدار تقوا بکنه، وارد مدار ذکر بکنه. حالا ببین من عرضم همین بود، اینا جلوی نماز پیغمبر رو میخوان بگیرن،
جلوی نماز
صلات پیامبرا. پیام میدونید از صلات عمود دین، پیغمبر وقتی اقامه صلات میکنه اقامه دین میکنه، خیمه دین به پا میشه، همه بشر زیر خیمه دین زندگی میکنه. میخوان این اتفاق نیفته تو عالم، میخوان خیمه دین به پا نشه، میخوان عالم عالم ذکر نشه.
اساسا که میخواستن همون اقرام و اون قرائت هم اتفاق نیفته ولی نتونستن. و حالا شما جلوی صلات رو بگیر،
ولی شما میخوای عالم رو به ذکر برسونی، نمیذارن. ارائیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، وقت صلات نبی اکرم است. یه موقع ما نماز میخونیم، ما خیلی که صلات به پا کنیم این است که اهل خونه خودمون اهل نماز میکنیم، درسته؟ و امر اهلک به صلات و صبر علیها. ولی اهل نبی اکرم کیه؟ و امر اهلک به صلات و صبر علیها، که پیغمبر با صبر خودش نماز رو به پا میکنه. اهل پیامبر همه عالمن دیگه،
آله پیغمبر،
آله پیامبر. پیامبر میخواد عالم رو وارد بادیه ذکر کنه. میبینید حضرت میخواد همه عالم رو مسجد کنه، اونا میخوان همه عالم رو میکده کنه. آدم رو مست دنیا زر هم یعکرو و یتمته و یله هم العمل، همه اهل قفلت، درسته؟ در داستان سوره لوط داره میفهمد اینا مست بودن اصلا. اونا میخوان همه عالم مست دنیا باشن، حضرت هم میخواد همه عالم مشغول به خدا باشه.
بسیار خوب.
حضرت میخواد کائنات بشه مسجد، اونم میخوان کائنات بشه میکنه دعوا سرن.
خیلی خوب، همینجا داشته باشیم دعوا رو، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و انشالله برگردیم در بخش دوم ببینیم چقدر فرصت داریم پست خدمت فرمایش تا جای میرباقری عزیزمون رو بشنویم. خیلی محظوظ شدیم و خیلی استفاده کردیم. صفحه 563 رو امروز دوستان ما تلاوت میکنن، آیات 13 تا 26 سوره مبارکه ملک، و انشالله برمیگردیم خدمتتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما خیلی تا پایین فرصت نداریم وقت در اختیار جای میرباقری عزیزمون و حسن ختام فرمایشات ایشون رو بشه
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد عرض کردیم تو این سوره وقتی مأموریت حضرت معین میشه مقابله‌ای که با حضرت تو این سوره ذکر شده مقابله با ذکر حضرت حضرت میخواد عالم رو فضای ذکر بکنه همه زندگی بشر زندگیشون بشه عبادت مسجد بشه و اونا مقابل این میستن و خدای متعال یه تهدید سنگین اونها رو میکنه میفهمد ما بساطشون رو جمع میکنیم اگه دست بر ندارن همه امکاناتشون رو بیارن میدان ما هم امکاناتون رو میاریم این تهدید اخروی است که بعد یه جای دیگه توضیح بدیم که این تهدیدا یعنی چی آیا اثرگذاره نیست و اما بعد یه دستور خاصی هم به پیامبر گرامی میده مثل اینکه در سوره نور میفهمد فصبر
بله
اینجا هم یه دستور آخرین آیه دستور خاصه پیغمبر ما شما کار خودت انجام بده با سجده خودت همه عالم رو به قرب برسان اونا کار خودشون رو میکنن سجده تو چیز دیگری است عنایت میفرمایید حضرت فرمود امام رضا فرمودن نزدیکترین حال انسان به خدا قربش حالت سجده است به حضرت دستور به سجده میدن این پیامبر تو این منزلت میگن با سجده شما باید عالم متقرب شه این سجده سجده شفاعتیه به احتمال قوی دیگه بنابراین در مقابل اونها که میخوان عالم وارد وادی ذکر نشه خدا متعال و پیامبر فرمود یک کاری ما میکنیم شما با سجده خودت همه عمر حضرت یه سجده بیشتر نیست دیگه در مقابل خدا متعال با سجده خودت عالم رو مقرب بکن و نگران این کار شماست تو
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم جای میرباقری از شما و خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون یادی هم بکنیم از همه شهدای مرزبان که این روزها خبر شهادتشون بسیار ما رو متاثر کرده به خانواده هاشون تسلیت میگیم و انشالله مهمان سفره امیرالمؤمنین باشن بهترین ها نصیبتون بشه شنبه انشالله با حضور جای آبدین خدمتون برسیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم متشکرم از شما
أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين